بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته کتاب سری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام رو شروع کردیم و یه مقدمه ای رو در باب سیره ائمه به طور کلی خدمتتون عرض کردم و عرض شد که ما از میان حضرات ائمه معصومین علیهم السلام به سه امام در طول این دو جلسه خواهیم پرداخت. اول امام مجتبی علیه السلام به خاطر مسئله صلح و نکاتی در موردش مطرحه و این جلسه هم به امام صادق علیه السلام و مسئله خلافت و بحث ولایت عهدی امام رضا علیه السلام. در مورد امام صادق علیه السلام که البته بحث ما مختصرتره در این دو جلسه امروز، بحث رو از اینجا آغاز میکنیم که امام صادق علیه السلام برای این که رفتارشان از نظر تطبیق با غایتی که هفته قبل گفتیم سنجیده بشه، طبیعتاً اول باید در این مورد بحث بکنیم که امام صادق علیه السلام در چه بستر زمانی و مکانی واقع شده. قبلاً هم خدمتون عرض کردم گاهی اوقات ما میریم سراغ یه رفتار، سراغ یه گفتار، یه کنش با کنش، بدونی که توجه بکنیم که بستر زمانی و مکانی وقوع اون رفتار و گفتار چی بوده. اینجا متوجه نمیشیم که ریشه چیست و دلیل بروز چیست، چرا این شکلی بوده. اون مثال معروفی که زدم که ما وقتی میخواییم بسنجیم این که امیرالمومنین علیه السلام به گروهی میگه دنبال مرکب من ندوید که این کار باعث تحقیر شما و غرور من میشه و میخوام اینو مقایسه بکنیم مثلا با سفر مقام اعظم رهبری، باید به این دقت بکنیم که اون رفتار در چه بستری واقع شده، ریشه و دلایل و باستا و انگیزه چی بوده، بعد بیان در زمان خودمون و الا هم بر ما مشتبه میشه که آقا اون کار با این کار، و اینکه یه فعلی از یه جایی برداشته بشه در یه جایی مشابهی گذاشته بشه ولی اون فعل ظاهرش یکسان باشه، بعضی موقع خیلی معنای مضحکی خواهد داشت. مثلا ما چند جور الله اکبر داریم؟ بله، یک، الله اکبر نماز، الله اکبر. نمونه دوم، الله اکبر عصبانی میشیم، چجوری میگیم؟ الله اکبر. این دو. سه، الله اکبر شگفت زده میشیم، چجوری میگیم؟ الله اکبر. این سه. نمونه چهارم، تشویق، چجوری؟ به تعجب یه ذره چیزه. الله اکبری که موقع گرفتن درجه میگیم الله اکبر، حالا ما که توضیح نداریم که از این الله اکبر بگیم. پنجم، الله اکبر مکبرا، همین بچه هایی که الله اکبر اینجوری میگن. خب همینجوری مدل های مختلف هست. حالا جای اینا رو یه لحظه هیچکی چی نگه تو ذهنتون با هم عوض کنید. آقا مثلا یه سردشیر من میدم میگم الله اکبر، چقدر مضحک شد، همون الله اکبر ها، ولی جاش مثلا آقای درجه میدم بگیم الله اکبر. آقا میگم شما تعجب کردی؟ آره مثلا به بنده که جز جاسوسای زمان جنگ بودم چجوری شما درجه بدین؟ ظاهرش الله اکبر، اما جاشون عوض میشه، شرط زمان و مکانش متفاوته. همون الله اکبر فقط به واسطه تغییر لحن اصلا مسخره میشه. یعنی کسی اگه این کار رو بکنه چه بسا ما در فعالیت فوقانی او چه کنیم؟ تردید بکنیم که مثلا این آدم چند درصد اون بالاخره قسمت فوقانیش فعال بود که اینجا این الله اکبر رو گفت. ما باید فضاشناسی کنیم کجا قراره، به چه مناسبت، کی، کی، چه جوری، چه رفتاری رو انجام بده. آقای امام صادق علیه السلام شما در چه فضایی واقع شده بودی؟ اول فضا رو بشناسیم. در تحلیل فضایی که وجود نازنین امام صادق علیه السلام در اون واقع میشن، به نظر میرسه به چهار نکته بشه اشاره کرد. یک، مناظرات خاص و جدید با سایر فرق دینی. ما وقتی بحث از شیعه میکنیم و تشیع میکنیم، اون خطکشی تشیع با اهل سنت از کی این هی پررنگ میشه و روش هی خطکشیده میشه؟ از زمان امام باقر علیه السلام، خب که کم کم بحث اصول عقاید ما، کلام ما، اینا چی میشه؟ مشخص میشه. این وقتی مسلمین هنوز بحثای علمیشون با هم معلوم نشده، طبیعتاً چی؟ خیلی اینکه کی جز کدوم گروه، کدوم فرقه، کدوم آیین، کدوم اینا معلوم نیست. اما از زمانی که امام باقر علیه السلام با توجه شرایط که واقع میشن شروع میکنن به بحث چی؟ بحث علمی. خب وقتی بحث علمی میکنیم، سوال میکنن، جواب میدیم، یه چیزی امام باقر علیه السلام میگن، یه باری تفاوت ما با فلان گروه چی میشه؟ معلوم میشه. تا قبل از این سوال، این اتفاق ایجاد نشده بود، خط کشی ما با هم معلوم نبود. زمان امام صادق علیه السلام این جدیتر میشه. از اون بر با توجه به خط کشی که بین فرق به وجود میاد، حالا که از هم جدا شدن، فرق شروع میکنن با هم دیگه چی؟ مناظره کردن. تا قبل از این ما همجور قاطی نشسته بودیم، الان معلوم شده من گروه الفم، شما گروه بی. طبیعتاً بعد از اینکه خط کشی ما معلوم شد، من میام سراغ شما ببینم چی میگی، چقدر حرف قابل قبوله، چقدر قابل استناده، چقدر میتونی استدلال کنی، میتونی منو قانع بکنی یا من میتونم تو رو قانع بکنم. این اتفاق جدیدی که امام صادق علیه السلام سردمدار و علمدار مناظرات علمی است. حالا اینکه شاگردان حضرت و بزرگانی مثل هشام و دیگران هم میان و مشارکت میکنن و خود اونها هم مثل عوان و دیگران خیلی پروفیمون زاهی میشن، اون جای خود. اما سردمدار و علمدار کیه؟ امام صادق علیه السلام. دو، شبهات جدید. مردم هر چقدر که علمشون بیشتر میشه، طبیعتا سوالاشون هم زیادتر میشه. تا الان مثلا در ارتباط با ذات خدا چقدر سوال داشتیم؟ ذات خدا؟ تالش فکر نکردیم. الان در مورد ذات خدا حرف زده شد. حرف که زدیم در نتیجه الان مثلا فرض کنید یه موضوعی که محل بحث مثلا هولوکاست، محل بحث ما نیست. مگه الان 20 ثانیه در مورد هولوکاست صحبت بکنم چند تا سوال درست میشه؟ 200 سوال درست میشه. چه سوالایی که از حرفای من ناشی شد، چه سوالایی که تو ذهن شما بود زمینه بروز پیدا نکرده بود. الان احساس میکنید وقتشه که سوال کنید و بگید. حرف جدید که زدی شبهات جدید. آقا ذات خدا چجوریه؟ علم خدا چجوریه؟ رابطه علم خدا با جبر اختیار چجوره؟ اگه خدا علم داره که من مثلا دو ساعت دیگه چی کار میکنم، خب مثلا اختیار ندارم دیگه. این چجوری هست؟ بحث های کلامی خیلی عجیب و غریب که آقا فلان شبهه، نمیدونم این دور چجور، آقا شبهه آکل و معکول، شنیدید دیگه آکل و معکول؟ آره. مثلا بنده از دنیا میرم، بعد تبدیل به خاک میشم، این خاک میشه غذای یک درختی، اون درخت یه دونه سیب میده، شما اون سیبو میخوری، میشه جزء بدن شما. روز قیامت که من و شما محشور میشیم، اون قسمتی از بدن من که خاک شده، رفت جزء درخت، جزء سیب شده، شما خوردی، جزء بدن شما، جزء بدن منه، جزء بدن منه. حالا که مگه بنده شما استادین، بالاخره اولویت دارین. نره خب تا الان مثلا الان کیلو گفتم جیب راست میگم، حالا ما این همه خوراکی خوردیم، این همه آدم دفن شدن، قبرستونا واق شده، چه قاطی پاتی خواهد شد؟ خب وقتی حرف زده شد سوال ایجاد میشه، شبهات کلامی. حالا اینا دم دستی هاشه که دارم میگه، اینا عالم حادث هست یا قدیم. سوم، ترجمه علوم دینی. یه نهضت ترجمه را میفته که بعد تو نشاط علمی هم به این اشاره میکنیم. نهضت ترجمه یعنی شروع یک حرکت علمی بسیار بسیار پروپیمون. همون کاری که در قرن 11 هم در کجا افتاد؟ در اروپا. اونان دیگه افتاد نبود، خب؟ در اروپا. در اروپا از 1095 که اولین جنگ صلیبی اتفاق افتاد، اومدن منابع گرفتن بردن، نهضت ترجمه شروع شد. سه قرن اینا فقط میگرفتن ترجمه میکردن و هی باستولید میکردن. فلسفه اسکولاستیک، یه عقلگرایی افراطی خیلی جدی ارسطویی را افتاد. بر اساس آنچه که از ما گرفته بودن خودشونو بستن، حرکت کردن. الان آقا میگن چیکار بکنید؟ نهضت ترجمه معکوس، هرچی اونو جمع کردن بگیریم، مبانی خودمونم هست، شروع کنیم به باستولید. از حکایت که بعضی از عزیزان میگن نه اون چیزی که در غرب تولید شده همش غلطه، از بیخ غلطه، اونا بر اساس فکر غربی بوده، فلان بوده، باید همه چی از بین ببریم، از صفر شروع کنیم. من یه سوال میپرسم، پیامبر از راه اومد هر آنچه از غرب تولید شده همه رو نابود کرد، از صفر ساخت، رفت، چقدر احکام اسلام امضا کرد؟ این معماری اسلامی که میگم معماری اسلامی، معماری اسلامی چند درصدش اسلامی چند درصدش ایرانی به من بگید؟ اسلام وارد ایران شد، این نمیدونم اینجاشو گنبدی بکنیم، اینجاشو این کار بکنیم، قنات این کار بکنیم، اینا ایرانی ها انجام میدادن. آیا دین می آید به جنگ آنچه به عنوان میراث بشر مطرح است؟ نه، دین میاد اون میراثی رو باش مخالفت میکنه که از عقل خالص سرچشمه نگرفته باشه، محصول هوا و هوس و جنگولک بازی بشر باشه، والله میراث بشر رو دین نفی نمیکنه. ترجمه علوم دینی از یونان آغاز شده توی این فضا، حرف خصوصا فلسفه یونانی، این فضا یه نشاط علمی میده، حرفای جدید. و چهارم دوره انتقال سیاسی است، مردم یه نفرتی از بنی امیه پیدا کردن، از بنی امیه که در واقع بنی مروانن دیگه، هرچند همه به امیه میرسن، اما بعد از یزید که اون معاویه پسرش میاد و میگه خلافت حق من نیست و میذاره میره، عملا ما در ادامه چی میبینیم؟ در ادامه جانشینی بنی مروان به جای بنی سفیان و بنی امیه به معنی خاص کلمه رو. اما مردم از اونها به هر حال بنی امیه به معنای عام نفرت پیدا کردن، از این طرف هم بنی العباس اومدن، دوره انتقال سیاسی. حالا این دوره انتقال سیاسی به چه معناست هم باز اشاره خواهم کرد، ولی در آخر یه گروهی دارن میرن، یه گروهی دارن میان. امام صادق علیه السلام در چنین فضایی به جهت سیاسی و علمی و اجتماعی واقع شده است. اگر میخواهی رفتار آن بزرگوار را تحلیل بکنی، به این دقت کن که حضرت کجا و کی قرار دارد، چه شرایطی و رایحاتی. تا ما ندونیم آدم ها تو چه فضایی هستن، امکان اظهار نظر در مورد رفتار اونا رو پیدا. مثلا یه کار عجیبی که آیت الله بروجردی رحمت الله علیه آغاز کردن و شاید یه مقاله در مورد این موضوع نوشته تو کتاب شش مقاله، روش فقهی آیت الله بروجردی. ایشون چیکار می‌کردن؟ کسی شنیده روش فقهی آیت الله بروجردی چه و چه ممیزه از بقیه داشته؟ یه نفر داشت میگفت. اهل سنت کی گفت؟ نه، یه ذره تمشین با کلاس سر از این. وقتی که میخواستن بگن امام صادق علیه السلام این روایت رو گفته، میگفتن که اون زمان ابو حنیفه چی گفته. خب یعنی امام صادق علیه السلام تو جامعه داره اینو میگه که تو اون جامعه حنفی ها دارن این کارو میکنن، متوجه اید؟ یعنی حضرت با توجه به این فضا اینجوری حرف میزن. تا ندونی فضا چیه، این حرفه حدود صغورش معلوم نمیشه. آیا آدم یه حرفی نقل میکنن؟ این آدم این حرف رو کجا گفته؟ چی شده که اینو گفته؟ شما قبل و بعد حرفش رو بگو. بذار یه جمله یکی در میارم، یه فلانی اینو گفته. با یه جمله صدور حکم در مورد موضع افراد امکان، قبلش، بعدش، مخاطبش، چرایی این صحبت، سؤالی که این صحبت در جواب او بوده. امام صادق علیه السلام تو این فضا داره حرکت میکنه. خب وظیفه خاص حضرت ناظر به اون قایتی که ائمه دنبالشن چی بوده؟ امام باید چه بکند؟ وظیفه امام چیست؟ هدایت. خب ناظر به قایتی به نام هدایت، آقای امام صادق علیه السلام چی کار کرده؟ در اون فضایی که واقع شده بود و اون بروبیا، امام صادق علیه السلام چی کار کرد؟ بنی امیه در حال انقراض هستن و بنی العباس با محوریت سه نفر به نام ابو جعفر منصور، ابو العباس صفا و ابراهیم امام، این سه تا رؤوس بنی العباس، این سه تا جلسه تشکیل میدن در منطقه به نام ابوا. در اونجا پسر عموی امام صادق، پسر عمو که یعنی عموزاده، اینجوری حالا بنی امیه هم به اینا میگفتن عموزاده، بنی العباس هم به اینا میگفتن عموزاده، با یکی از عموزاده های امام صادق علیه السلام به نام عبدالله محض جلسه ای میذارن. عبدالله محض جزء بنی الحسن، امام صادق علیه السلام بنی الحسینه. با باز اینجا میبینید که بنی الحسنی ها بیشتر دنبال قیامنا، یعنی حزب الله تر هم تو پرانتز عرض کنم که اونجا اینا در منطقه اول امام صادق علیه السلام دعوت میکنن. عبدالله مز به حضرت میگه که آقا شما تشریف آوردید اینجا که با ما مشارکت بکنید و با ما کار جمعی انجام بدید. در چی؟ در این که همه ما با پسر من که محمد نفت زکیه که بسیار بچه خوبی هم بوده ها، با ایشون بیعت کنید به عنوان مهدی و ایشون قیام رو آغاز بکنن. در ابتدای قیام همه موبایل ها رو بگیرن، همه رو له و لورده بکنن، دیگه سایلنت و این هم نکنن. خب بعد در ادامه چیکار کنن؟ حکومت مزد، چون قبل از اینکه حکومت جهانی بشه باید این آلات لهو لعب شی بشه، نابود بشه، ولی قیام متوقف خواهد شد. حضرت اونجا میگن که من حاضرم با محمد بیعت بکنم به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، چیکار کنیم؟ قیام کنیم. تو پرانتز دارم میگم ببینید آیا امام صادق اهل قیام هست یا اهل قیام نیست. من حاضرم با محمد بیعت کنم قیام کنیم، ولی به عنوان مهدی قبول ندارم. اون میگه خب این اسمش که محمده، مثلا نورانی هم هست، همنام پیامبر حضرت، مثلا آقا جون محمد بودن و نورانی بودن و همنام پیغمبر بودن، صرفا ملاک نیستش. این آدم مهدی آخر از زمان نیستش، با اون روایات معروفی که بعدم حضرت میگن که آقا کسی اگر علم بلند کرد به خودش دعوت کرد، علمش علم جلالت به برخی طاله دم همونو گرفتن در زمان ظهور ماست نشستن در این دیوارا نگاه میکنن تمام زمان بیاد. اینجا حضرت نمیپذیرن. این آقای عبدالله مز حضرت رو متهم میکنه به حسادت. بله خب حالا چون ما اینوری حرکت کردیم و زودتر اینا، شما میگی چرا ما نباشیم؟ حضرت نگاه میکنن میگن پسر عمو، این ستا به حکومت میرسن و به شما و بچه ها چیزی نخواهد. و بعد اینا ابراهیم و محمد رو که قیام میکنن میکشن دیگه، میزنن چون اینا اونا رو به شهادت میرسونن و هیچی هم به اینا نمیرسه. اون میگه نه و فلان اینا. حضرت میان این بن العباس دو تا دو لبه قیچی دارن، لبه اول وزیر اونهاست، لبه دوم امیر اونها. وزیر اونها کیه؟ ابو سلمه خلال. امیر اونها کیه؟ ابو مسلم خراسانی، که واقعا جز عجایبه که این خراسان چرا اسم تیمش رو گذاشتن تیم ابو مسلم. یه آدم به درد نخور خیلی بیخودی بوده. اینا آدم حسابی بودن تیم محمد طریقان پسیان، خیلی آدم حسابی تر از ابو مسلمه. بعد این آقای ابو سلمه برای حضرت چی میفرسته؟ نامه. نامه به حضرت میفرسته، همون نامه با همون متن برای عبدالله هم میفرسته. یارم پیش امام صادق علیه السلام حضرت نامه رو میخونن و بعد آتیشی روشن این کاغذ اینجوری میگیرن روی آتیش رو اینو میسوزنن. یارو گفتن میخونن؟ میسوزنن. یارو نگاه میکنیم که عجب، برادر حفاظت و اینا همه هنگ این آقای امام صادق به جهت اطلاعاتی یه خب آقا مثلا حالا به جهت تزدیر سوزوندید که مدرک از بین برو، مثلا حالا بفهمید که پاسخ حضرت چی میگن؟ همین پاسخت همینه. این رو تازه میفهمه که کار حضرت اطلاعاتی نیست، کار حضرت من دیپلمات نیستم، من یک انقلابی هم سریع حرفی زنم. یعنی آقا پیشیده که بیشن جوابت همینه، بفرما برنامه کنید آقا رو. خب همین نامه رو میده به عبدالله مز عزیز دلمون، طبق معمول نامه رو برمی داره، خوشحال و خندون پیش امام صادق. آقا این نامه خود من حضرت میگن عبدالله این نامه رو برای منم فرستادن، اینها صداقت نداره. ابو مسلم هم میدونید که اون هم برای امام صادق علیه السلام پیغام میفرسته که آقا من در خدمت شما، حضرت اصلا تحویل نمیگیرن حرف او رو. اینا صداقت نداشتن، نه ابو مسلم نه ابو سلمه. اگر صداقت داشتن توان نداشتن. چرا؟ چون هر دوی اینها توسط خود بن العباس کشته شدن. یعنی اگر به فرض امام صادق علیه السلام گوش میکرد مثلا حرف ابو سلمه یا ابو مسلمه، اینا تیغشون برشی نداشت. خود اینها بعدن توسط بنی العباس کله شدن، هر دو کشته شدن. یعنی حضرت با اینا میبست رو دیوار سوس یادگاری نوشته بود. توی این دوران امام صادق علیه السلام برای غایت هدایت تلاش میکند، اما رفتارشناسی سیاسی اون بزرگوار یه پیغام به ما میده. فضایی برای حرکت امام صادق علیه السلام به عنوان یک انقلابی فراهم نبود مطلقا. یعنی ظاهر رفتاری که نگاه میکنیم میبینیم امام صادق علیه السلام اونا که مثل اینا بهش اقبال میکنن همه کلکن، اونا هم که دورو برن تعدادشون چند نفره، به اونا هم خواهیم رسید. خب حضرت پس ناظر به قاعد چیکار میکنه؟ بالاخره وظیفه امامت که داره. آره، عملکرد حضرت در حوزه به جا گذاشتن یه سنت پروپیمون برای ما در قول، فعل و تقریر. قول چیه؟ قول همین روایت سخنانه، فعل، تقریر چیه؟ سکوت امضایی. دیگه با کلاس جواب بدین. سکوت امضایی. امام چه میکنه در این حوزه ها؟ ما رو مستغنی میکنه. چرا؟ یعنی چی؟ دانشو فقه داریم این کلاس؟ قرآن حدیث چی؟ از این مسلمون توی کلاس این همه میرشتای ضد انقلابی بیدینیم. آها، بشه شما چیه؟ قرآن حدیث. روایت امام صادق علیه السلام رو از بهار، از وسایل، از کافی، از ملا یحزر، از استبصار بکشید بیرون، کتابا به نظر میرسه چی میشن؟ خالی می... یعنی جلد میمونه با پنج صفحه کتاب. یعنی روایت امام صادق رو بکشید بیرون، ما به عنوان شیعه واقعا حیران خواهیم شد. قریب به اتفاق احکام ما و مسائل کلامی ما و مسائل اعتقادی و اخلاقی ما مال امام صادق و امام باقر سلام الله علیه ماست. یعنی امام صادق علیه السلام از این فرصت استفاده میکنه، تا جایی که میتونه میگه و میذاره. که اگر نبود این دوره امام صادق علیه السلام، خدا میدونه ما الان میخواستیم جواب احکام و سوالات امروزین، اون که حضرت امام رحمت الله علیه میفرمان فقه برای اداره تمام شؤون فردی و اجتماعی ما. خب این شؤون فردی اجتماعی شما یه جای استنباط بکنی، اون جایی که از استنباط میکنی کجاست؟ روایت امام صادق علیه السلام. یه وقت همجوری بیکار بودید، یه کتاب خونه بودید، حالا اگر خونه کتاب خونه مفصل داشتید، یه کتاب حدیثی رو همجوری عشقی ورق بزنید. خب ورق بزنید ببینید چند تاش قال صادقه یا قال ابو عبدالله. ابو عبدالله نگاه کن چند تاش این، بعد ببینید چند تاش مثلا از امام حسین علیه السلام، قال الامام حسین علیه السلام، به تعداد انگشت یعنی بگردین چند صفحه میریم آخ یه حدیث از امام حسین، اصلا از امام حسین حرفی نه، از امام حسن مثلا حدیث پیدا کنید، از اون مرز بعد از امام باقر امام صادق باز کی مطلب زیاد داره؟ امام رضا علیه السلام که در ادامه میرسیم. یعنی امام دیده الان نمیشه قیام کرد، نشسته پایه های مذهب را من البد و الالخط کامل چیده، آماده کرده، تحویل داده، شهید شده. اگر این کار رو نمی کرد طبیعتا در ادامه مذهبی به نام مذهب شیعه اثنا عشری یا شیعه جعفری که واقعا به درستی نامده شده دچار چی می شد؟ دچار خلأ تئوریک می شد. ما اگر حرفای مصطفی علیه السلام نشیم دچار خلأ تئوریک می شدیم. میشینه تو قول و فعل و تقریر تو این فرصت ما رو بی‌نیاز میکنه. آقا این گفتی میشینه یعنی که مثلا تو این ایام میان میگن آقا یه سپاه 10000 نفری جمع شد، 4000 تا شاگرد هستن، 4000 تا شاگرد مرخص قیام کنه. حالا میگه ما دیگه افتادیم تو کار همین قول و فعل و تقریر دیگه، باشه برای فرزندم امام کاظم علیه السلام. مطلقاً این مد نظر نیست که اگر امام صادق علیه السلام ولو لحظه ای بعد از این که فضا را برای قول و فعل و تقریر مناسب یار پیدا بکنه، قول و فعل و تقریر میذاره زمین، شمشیر رو میگیره دستش. بفرمایید. اینو بگم به این سراغ دومی. عبدالله مجز نوادگان ما مشتبه علیه السلام، درسته؟ جعفر کذاب کیه؟ پسر امام هادی، برادر امام عسکر علیه السلام. این شما نواده رو بل کنین، پسر رو بتسکین. پسر امام هادی چگاه میکنه؟ به امام صادق علیه السلام گفتن چرا اسم شما صادقه؟ خب همه اهل بیت صادقن. حضرت فهم بودن در نسل ما یه جعفری میاد هم نام من، او کذابه، برای این من صادق شدم. به خاطر جعفر کذاب ما صادق شده، محمد شده جعفر ابن محمد ابن صادق. صادقش مال اینه که قراره کذابی بعدن بیاد. پسر امامه. تو فرزندان همه کسایی بودن سر گرفتن پول که بعدن ندن وجوهاتو، گفتن آقا امام بعدی نداریم، آخرین امام همین بود، تمام شد، که پولایی که بابت وجوهات امانتاتون رو بس ندن. بذار، خیلی امر طبیعیه که نوادگان ائمه چی بشن؟ دوچار این توهم بشن. و اینکه حالا محمد نسکی خودش آدم خوبی، در تاریخ هرچی میخونیم میگن بسیار امام صادق رو دوست داشت و خیلی هم ازت گریه کرد موقعی که او رو شهید کردن، ولی آدم ساده ای بود. یعنی امر بر خود او که مثلا من محمد که هستم، هم نامم نواده امام حسن هم که هستی، ما نیستیم. بعد امرم برش مشتبه کردن، یه بند خدایی رو گرفتن، ادعای خدایی کرده بود. گفتن آقا نمیشه که شما خدا باشید. گفت من خدا. گفتن ما آدمای دروغگو رو میگیریم. دو هفته پیشم یه کسی اومد گفت من پیغمبرم، اونم گرفتیم. گفت خوب کاری کردین گرفتین، من اون رو مبعوث نکرده بودم. خب یعنی دیگه رو خودش هم باورش شده که یعنی ما هستیم، حالا شما اثبات کن که. بذار اصلا جای تعجب نداره. سال دوم اصلا بس این نیست. خب هیچ ناخلفی از اختیار خود آدم هم میاد. خب یعنی بخشش هم اختیاره. آقا پدر و مادر خوب، الان شما فرض بفرمایید در دوران خود ما ندیدین؟ باشه، امامت منافات با اختیار نداره. یعنی ما الان در زمان خودمون پدر و مادر دوست دسته گل، چهار تا بچه دارن، سه تا جزء واقعا منتخبان نیکان عالم هست، نفر چهارم یعنی واقعا خود چیزه، خود ابلیسه. یعنی ابلیس واقعا اینه میگه ما یکی کم آوردیم، همون پدر، همون مادر، همون لقمه، همه چی. حالا اون چیز داره ها، تحریف داره که این آدم چه سیر رو طی میکنه، یه کسی سر راهش قرار میگیره، یه اتفاق خاص میفته در تولد او، در ایام مثلا بارداری مادر، در انعقاد، همه اینا قابل بحثه ها. این که امام معصوم بسیار خوب بچه به دنیا میاد، در مقابل شیطان و در مقابل حب جاه که روایات میان آخرین چیزی که از دل مسلم بیرون میره، نمیتونه مقاومت کنه. میگه حالا داداشم امام حسن بود، چقدر مردم مثلا او رو دوست داشتن، چرا ما یه دوره نباشیم، 5 سال ما باشیم؟ و شاید تو دنشه که بعد توبه کنه، مثل برادر حضرت یوسف که وقتی میخوان از یوسف بندازن تو زندان، قبل بندازن توی چاه، قبلش میگن میندازید انشالله به مدیق آم ساله این بعدش آدم، یعنی آدم های بدی نیستن. بعدم با که پدرشون میخواد بمیره، میگن ما مثلا خدای تو و پدران تو رو عبادت خواهیم کرد، بچه های خوبی هن، یه شاید میگنی کاری انجام بدیم که یوسف بره، بعد توبه هم میکنیم. قضیه اینه. شاید جعفر کذاب میگه خب این همه به دعاشمون ترجیح کردن، یه ترجیح هم میکنن، بعدم توبه میکنم، خدا میبخشه، هر همون راه میره. برخشون اینجورن. آره، با لحاظ این نکته که این آدم اختیار هم داشته، لقمه طیب و طاهر حلال خوردم، یه رفیق دارم، یه آدم ناتویه که دو نداره، اونو چی میگید؟ حالا اون رفیق میشه خدا جلوی اختیار من در انتخاب او رو بگیره چون من لقمه حلال خوردم؟ اختیار همینه. هر آدمی با آدم مستجاب و دعوه، بعد کارش به کجا میرسه؟ برشتیسای عابد کی بود؟ بعد چیزا کرد؟ بفهم کی به سوال کرد؟ بفهم نه بن العباس میرسن به اون عبیدالله، هفته پیشی گفتم عبیدالله و عباس و اینا میرسن به عباس عموی پیغمبر، از عباس هم میرسن به عبدالمطلب. اینا نه نه پیغمبر نیستن، اینا عموزاده های پیغمبرن. یعنی عباس عموی پیغمبر، عبدالله و عبدالله پسر عموهای پیغمبر و امیرالمؤمنین، اینا میان تا میرسن به کی؟ به این سه نفر اصلی که ابو جعفر منصور و ابوالعباس صفخاه و ابراهیم امام باشن. خب بفهمید. چون منافق بوده اصرار نمی‌کرد. بنی العباس تا بعد از استقرارشون از اون شعار الرضا کوتاه نمی‌اومدن، یعنی همچنان می‌گفتن هم بر مردم مشتعل بود. وقتی مردم به خودشون اومدن که پایای بنی العباس تثبیت شده بود، یعنی وحشیگری دوره منصور دوانی علیه شیعیان و سادات پاسخی است به این که مردم و سادات میگن پس چی شد شما که می‌خواستین بین فرض آل پیغمبر بدین که اون چی شد؟ کدومشون؟ هر ستاشون اینجور بودن. ولی منصور خیلی آدم عجیبی، یعنی تو تاریخ در ارتباط با رفتار گفتم هفته پیش دیگه، قشنگ معروف بود که در هر کدوم از پایه‌های برجی که ساخته بود و اون کاخ چند تا بچه شیعه رو گذاشته زنده زنده، یعنی پایه رو درست میکردن یه بچه شیعه رو میذاشتن. حکایت‌های عجیبی نقل شده از اون موقع که مثلا یه کسی بود یه من بچه شیعه رو اومد بذاره و فلان، مثلا قیافه ورودی تصور بکنید مثلا انسان باید به کجا برسید، یه آدم زنده زنده پسر مثلا 6 7 ساله که نور سیادت در چهره‌اش شد اینو بذارید لای دیوار بعد آجر بشینید بچه داخل خفه بشه و گرسنگی بشه بمیره. یکی از اینا مثلا اون کسی که گویا معمار مخصوص بود او رو نجات داد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ خیلی حکایت عجیبی از این دوره منصور. ولی چیز کرد دیگه، یه کاری کرد که صدای شیعه تو نطفه خفه شه، یعنی آنچنان با وحشی این مشت آهنی مثل این کاری که این شاران ملعون دنیا آخرت توی صبرا و شتیره، یعنی آنچنان میاد که طرف فکر این که مقاومت بکنه دیگه تو سر نپرورونه. و همین خاطر بود که دیگه ما میبینیم فرزندان امام صادق و امام کاظم خصوصا همه چی میشن میان به سمت ایران، یعنی میرن اونجا بمونن. بلا شک بنی العباس دنبال اینن که نسل بنی هاشم رو کاملا منقرض کنن، پاک کنن. لذا اینا برن میشن میان ایران، هم برای تبلیغ، هم برای که جان سالم به در ببرن. و اینی که شما تو ایران میبینید اینقدر امامزاده ها اینا میان، خب بالاخره فرزند امامن، بعد خود اینها فرزندانی دارن اونها نوه امامن، اینا همه امامزاده میشن. هر شکلی خب بعضی از امامزاده های ما تو ایران محل تأمل هستن ها، مثلا مواردی داریم که محل تأملن. خب حالا ما یه جایی میرسیم نمیشناسیم یه سلام و دعا کردم و تحیات که عیبی نداره، مثلا نه ما تا نشناسیم نمیخونیم، حالا شما خیلی اطلاعات تاریخی داریم. مثلا آقا زمان امام صادق علیه السلام با زمان امام حسین علیه السلام چه فرقی میکنه؟ ما همون گرفتاری که هفته پیش داشتیم این هفته هم داریم. شاغول کیه؟ امام حسینه. امام ها دوز حزب اللهیشون با چی سنجیده میشه؟ با امام حسین. نه خوبه، بد نیست، نزدیکه، قبول. امام حالا امام ما دوست داریم، میگن به بنده خدا گفتن امامات بشمر، گو حضرت علی، امام حسن، امام حسین، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، شمر مثلا چون 16 تا گفتن آقا ائمه 12 تا، گو از اون آخری هست حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر، اینا دست نزنی. خب یکی هم اعتقادش اینجوریه دیگه، یعنی اینجوری که میچینه در نهایت امام هادی و امام عسکری علیه السلام اینا میافتن بیرون. تفاوت امام صادق با امام حسین چیه؟ برای اونایی که نگاهشون همون نگاهی که امام حسن حزب اللهی نبود دیگه مجبوریم تحلیل کنیم، یعنی شاید متحریه هم مجبور بوده تحلیل کنه. دوران این دو بزرگوار تفاوتهایی با هم داره که این تفاوتها این پیغام رو امام میده که توقع یکسان از دو بزرگوار معقول نیستش. اولین تفاوت بساطت حکومت جامعه در زمان امام حسین علیه السلام. بساطت یعنی چی؟ سادگی. حکومت چقدر شاخ و برگ داره؟ تقریبا هیچ. حکومت یزید چقدر تشکیلات داره؟ چقدر دیوان داره؟ چقدر خدم و حشم داره؟ تقریبا هیچ. خیلی حکومت ساده است. ولی وقتی میرسیم به دوران امام صادق علیه السلام پیچیدگی اجتماعی به معنای این که مردم در جامعه چه تعلقاتی دارن. مثلا بحث مالی مثال بگم، یارو میاد پیش امام صادق علیه السلام یا چه لباس جیبیل پیولی بوشتی؟ حضرت میگه خب چه اشکالی داره؟ میگه بابات علی که اینجوری نبود. امام صادق میفرماین که آقا جون اولا زمان پدرم وضع مردم بسیار ضعیف‌تر از اون چیزی بود که الان وضع مردم هست. وضع مردم اومده بالا به جهت مالی. یک. دوم، پدرم علی حاکم بود، من حاکم نیستم. پیغامش مردم چیه دیگه؟ یعنی شما وقتی حاکم میشی باید نوع و سطح زندگی تو با حاکم شدنت تطبیق بدی. یعنی ما حاکم شدیم از حلال استفاده نکنیم؟ نه، یه سری حلال ها رو باید بر خودت ممنوع بکنی، چون عنوان چی داری؟ مسئول. یعنی تو فعلا باید یه جوری زندگی بکنی. عبارت اینه، فقرا با دیدن تو دلشون گرم بشه، بگن اگه ما نداریم مسئولینم ندارن. بفهم بفهم. نسبیه دیگه. والله فرض کن اصلا مثلا هر شب میخواد شام بخوره، بعد کل کوفه رو بگرده ببینه کمترین چیز کی میخوره همونو بخوره. ضعیف نمادینه دیگه. حضرت میگه من نون جوی میخورم، که اون نون جو رو چجوری حضرت میخور؟ یارو اومد گفتش که مثلا مهرموم کردین، حضرت هم مهرموم کردن که بچه ها روش روغن نزنن که نرم بشه. گفت خب بمونم بخورم. حضرت گفتن نمیتونی، من باید اینو با پا بشکنم، شما برو شهر و اونجا غذا بخور. که طرف اومد به عادت که حضرت گفتن رفت وارد یه خونه شد و خونه امام مصطفی علیه السلام نشست، سر سفره غذا بخوره، بعد خواست بخوره یه مقدار شد توی فن کیسه چیزی ریخت. حضرت اومدن جلو گفتن که مثلا بخور غذات کامل. گفت نه، یکم شو میخورم، یعنی برای کسی میبرم بیرون شهر داره کار میکنه، اونجا چیزه، اونجا خیلی مثلا وضع او خوب نیست، مثلا یه نون خشکی. و که حضرت هم بودن این سفره که سرش نشستی مال همون فرده، او خودش این سبک زندگی رو انتخاب کرده. این نسبیه، از مسئولین الان هم توقع نسبی میره. مثل امام آقا از مسئولین نیشتر آقا فقرا رو بل کن، مسئولین لطف کنن مثل امام آقا زندگی کنن، یه خیلی زحمت نکشن برن بگردن نگاه کنن بیان آقا چه جوری زندگی، مثل آقا زندگی بکنن. کافیه، کافی که چه عرض بکنن، یکم شبیه بشن فوق کافیه، یکی بل فوق الکفایه. مثل آقا چه جوری میپوشه، چه جوری میخوره، بچه‌هاش چه جوری ان، بچه‌ها آقا چه جوری ان. که آقای عطاءالله مهاجرانی سال 80 تو لندن میگه من به عنوان کسی کهشون نزدیک میشناسن میگن تو زندگی او و خانواده او یه نقطه خاکستری هم نیست، چه برسه به سیاه به جهت اقتصادی. بقیه مسئولین رو چه جوری زندگی کنن، بچه‌ها آقا چجوری رفت آمد می‌کنن، با چی میرن میان. بقیه مسئولین هم گفتن بچه‌هاشون همونجوری برن، اصلا فقرا رو بی خیال. آقا اصلا اشتباه حسلی اون رسمتش سانسور حسلی فهم بود، لطفا مسئولین مثال خامنه‌ای باشن. خوبه مسابقه اشرافیت دولت مردانی که شما میشنوید یه چیزیه. حالا همینجوری تو پرانتز بهتون بگم، خب همه شماها بالاخره الان در ایام تحصیل کم کم میاید بالا، فوق لیسانس میگیرید، دکترا میگیرید، مسئول میشید، مدیر میشید. ببینید بزرگواران، ببینید سروران من حقیر، انسان وقتی میره بالا روش شیطان در تعامل با آدم عوض میشه. خب بارها گفتم شیطان مثلا به شما نمیگه برید میکروفون رو بدزدید، اما شیطان از این که یه مرتبه دری باز میکنن و بعد آقای راننده تشریف میبرن خریدن برای شما انجام میدن، مثلا اونجا چی به شما میگه؟ خب بله وقتی وقتتو گذاشتی. ببین خواهر بزرگوار، گفتن این راننده‌ای که برای شما به عنوان مدیر، به عنوان معاون وزیر، به عنوان هر چی گذاشتن، شما رو ببره برسونه به این راننده برای این کاره. اگر یه روزی پست شما در حدی بود که یک راننده در اختیار شما بود که شما چون مسئولیت داری خریدم اون انجام بده، خب بره انجام بده. ولی الان مسئول شما ببره و بیاره، بعد حالا ببره و بیاره چه نشستی تا در رو باز کنی؟ نه، این که در رو باز بکنه عظمت من عظمت اسلامه، چون بالاخره اسلام یعنی الان اسلام گیر اینه که در رو برای تو باز کنم، در که برات باز کردن بعد دل چیزای دیگه هم میخواد. این رو یه وقتی انشاءالله ما شهید شما زنده یادتون بیاد که وقتی آدم به یه جایی میرسه همشین خوشش میاد، ها خوشش میاد. یه وقتی جایی به یه مناسبتی ما گفتن آقا چند بار بیا، یه وقتی یه آقایی بود در باز میکرد، پیر مردی بود، بهش گفتم که لطف میکنه در باز نکنید، من خودم. گفت وظیفه من اینه در باز. گفتم وظیفه شما اینه که به حرف من گوش کنید، در رو باز نکنید. یه بارم که اومد دنبال ما مثلا اون دوستان ما رو ببرن، آقا در ماشین گفتم آقا بنده دستم ببین سالم فعال کن. گفت نه آخه شما حضرت عالی. گفتم حضرت عالی و حضرت عالو فرقی نمیکنه، من در رو باز میکنم، خودم در رو باز نکن. باور بفهم در رو باز میکنه بریم. باور. اصلا ناخدا همینه. بعد روایت میگه آخرین چیزی که از دل مؤمن بیرون میره حب جاهه، حب جاه. از همین الان که به هیچ جا نرسیدیم عادت بکنیم به اینکه چیه بله بفهم چرا اینجوری نگاه میکنی به افراد تو ها؟ الان این مایه رو دارم من توی نگاه تو حرف زدن تو بله سلام سلام بگو بله نه حالا تو چه زدی چه سمی مایه رو داری بعد تو خوب قلقلکت میاد. خب یعنی یه در رو که باز کنم درو بنده دیگه بعد یه مدتی جی عبدالله ابن زبیر دست داد اینجوری میکنی. خب مراقبت کنید یه جای جا هم کوچولو رو شما مثلا مسئول فلان قسمتی این اولدرون بولدرونی که بعدا تو مسئولیت اتفاق میفته رگه های اونها مثلا خانم شما مثلا مسئول کمیته روابط عمومی مثلا کمیته فرهنگی مثلا چه میدونم مثلا دفتر فرهنگی واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی هستی تطابق اضافات رو داری؟ خب بعد مثلا سلام سلام بفهمید مسئولیتی هست حالا کل اون واحد خواهران اینا دو نفر رو نسبی هستن خب کلن با هم بعد موقع زیر اطلاعی ها میبینید معاونت چیچیه که واحد راهبردی کمیته فلان کمیسیون فلان دفتر فلان واحد فلان بسیج فلان این آدم فکر کنه 15 میلیون نفر هم اینقدر تشکیلات دارن بعد حالا همین تشکیلات بزن دیگه تماسا رو رد میکنه دوست تماس رد کنن بار سوم زنگ بزنه خدا نکنه تو یه روزی بهت بگن بفرمایید سوار ماشین بشید یعنی شیجه میزنی تو ماشین برای من در برای من باز کردی بره بعد تو ماشین تیپ بیاورید مثلا این دکوفوز بازی هم مال کسیه که از موقعی که شخصیتش تو سن شما که بدبخت شدیم رفت داره شخصیتش شکل میگیره خودش عادت به این میده که وقت از جناحکه تواضع کن مطمئن نه تو این فضا اگر تواضع بکنی سوار آدم میشن ببین آخرش اونی میبره که اینجوریه این فراز و فروده چشتو پر نکنه آل درام مال درام هم میگذره ترشون که اینجوری میمونه نگاه کن آخر آقابت آدم های اینجوری رو آیت الله بعضی چی کار میکرد بعد تشتی جنازهش دیوانه میشد آدم از فشار جمعیت مثلا آل درام میداشت بروی بیعوی تشکیلاتی دفتری خدمی حشمی پیچیدگی اجتماعی به این معنی که جامعه متفاوت شده پیچیدگی علمی سالایی پیش اومده که 50 سال پیش به عقل هیچ مسلمانی نمی‌رسید. پیچیدگی سیاسی الان شرایط طوریه که حواست باید به این باشه، به اینم باشه، به اینم باشه، مراقب اینم باش، مراقب این حرکت نکنه، حواسش به این باشه. اون آخرام که خدا بخیر بکنه، همه رو باید داشته باشی. ابو مسلم، ابو سلمه، شیعیان اینجوری کنه، اینا رو بگید برن. محمد فلان کن، هشام این کارو کن، ابانه طلب این کارو کن، زهره رسو برو فلان جا. حضرت تو این فضا داره جامعه رو کنترل میکنه شیعه رو حفظ بکنه جان خودش بی خودی به خطر نیفته منصور سوء استفاده نکنه تا جایی که میتونه بنی الحسن هم راهنمایی کنه زمان امام حسین علیه السلام این پی یه ذره شل یه ذره سفت از این طرف هم دوره نشاط علمیه به چه معنا؟ مرزها چی شدن؟ خیلی گسترده شدن جامعه اسلامی خیلی بزرگ شده در سال حدود 100 هجری اسلام تا فرانسه در اروپا پیش رفت آفریقا و آسیا اینا هیچی تا وسط افریقا تا اروپای تا آخر اروپا که اروپای غربی باشه پیش رفت جامعه کلی مرزش گسترده شده این نشاط علمی درست میکنه خود اسلام دستور داده به چی؟ به علم و علم آموزی و کسب علم ولو از چین و ولو از معلم منافق نهضت ترجمه آغاز شده از اون طرف مسلمان ها غیر مسلمان ها دارن کنار همدیگه زندگی میکنن و تعامل میکنن داشته های اونا به این طرف منتقل میشه ورونداد همه اینا چیه؟ نشاط علمی در جامعه البته اینجا یه پرانتزی باز کنم. آقا داره فترت سیاسی که میگن، یعنی مثلا امام صادق علیه السلام راحت میومد، شاگردان میومدن میشستن و خیلی باحال بود. اصلا زمان امام باقر، امام صادق، این دوتا کیف دنیا رو کردن خدا وکیلی. همه میگفتن کاش ما جای این دوتا بودیم. این حرف از بیخ غلطه. خب امام باقر علیه السلام به دوران انتهای بنی امیه میرسن، ولی بنی امیه سر کار بنیاد امام رو شهید میکنن. امام صادق علیه السلام اون ابتدای رفتن بنی امیه و اومدن بنی العباس یه بازه کوتاهی یه ذره فضا براش آماده میشه، ولی بعد منصور کاری میکنه که امام صادق علیه السلام نفس نمیتونه بکشه. یه نمونه، یه شیران میاد از راه دور میاد، از حال از اونور ایران و طبرستان میاد مدینه، میگه که آقا میخوام برم خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت میگن که بهش بگید چه کار داره؟ میگه این سوالی داره. حضرت میگه سوال اصلا میشه بپرسی؟ اینا از من بپرسن بهش جواب بدن. بیاد این جاسوسای منصور میپاین میگیرنش اذیت میشه و اینا. میگه نه آقا ما این قرار اومده خود حضرت هم ببینیم دیگه. سوالمون هم بپرسیم. قول میدم مزاحم نشم و اینا. بهش میگن آقا یه ظرف خیار بذار رو سرت، تو کوچه‌های مدینه تو هوای 50 درجه بالای صفر راه برو، داد بزن علامه کی میخواد خیار بخره، من خیار فروشم، به مردم خیار بفروش، بیا وارد کوچه بنی هاشم شو، طبیعی و تون تون نیا، قشنگ طبیعی خیار میفروشی، میای تو کوچه، من میام دم در میگم آخ خیار فروش بیا، تو میای در حالی که من دارم مثلا خیارا رو جدا میکنم که بذاریم مثلا تو اون ترازو و فلان اینا، سوالتو بپرس تا من خیارا رو برداشتم پولم دادم برو دیگه، بیشتر نشه که جاسته که دارن نگاه میکنن تذکر کنین چرا پولو گرفته باز نشسته. یک سوال داشته از اون بره جامعه اسلامی، باید بیاد این ور با ترس و لرز که بگیرن همونجا بکشنش، ظرف خیار بذاره رو سرش تو هوای 50 درجه بالای صفر در حد 1 تا 1.5 دقیقه، حضرت 6 تا خیار بردارن بگه مثلا شد 1 کیلو، حضرت یه پولی بدن بره. یک دونه سوال داشته. خب این دوران امام صادقه. تو پرانتز یه پرانتز دیگه باز کنم، حالا شما تو خونه نشستی، پاتم دراز کردی، متکام زیر دستته، این برم ظرف آجیله، لپتاپم جلوته، بزن مثلا فلان کلمه، یه باری 100,000 تا انتخاب میاد جلوت. یعنی الان برای بنده و شما در توجیه کمکاری در تبلیغ دین و اسلام و انقلاب هیچ بابی باز نیست، و من با کشف و شهود و علم و غیب نداشته خودم به شما عرض میکنم خدا قیامت پدر ما رو در میاره. خب یعنی خواهد گفت این همه که به شما امکان دادم، ذیل حکومت دینی بودید، امنیت داشتید، اختناق، این همه امکانات بود، حالا تو بگو چی کار کردی؟ من کار به این که چقدر آدم شهید شدن، چجوری انقلاب به پیروزی رسید، دوران دفاع، اصلا اینا کار ندارم. فقط خدا میگه در دوران پس از این که امیرالمومنین علیه السلام شهید شد و صلح امام مجتبی واقع شد، بعد از این دیگه حکومت دینی نشیم تا زمان شماها. زمان شما فرقش با قبل این بود که اون 8 سال اول که جنگ و درگیری و فلان اینا بود، شما تو دوره واقع شد که جنگ و اینا هم نبود، امکانات ارتباطی هم زیاد، یعنی یه اینترنتی به شما دادم که شما پای اون که مینشستی تقریبا میشه گفت از منابع دیگه چی بودی؟ بی‌نیاز بودی. بگو ببینم چیکار کردی؟ این سال سال شبابر قبل دیگه، به ما ابلیت شبابک، جوونید چی کار میکردی؟ بعد ما میگیم خدای ببین چون بس ارتباطات مطرح کردیم، بس ارتباطات خیلی بس مفصلی، حالا ملائک اومدن از زمین به شما گفتن پایین ارتباطات زیاده، شما باید بیشتر دقت بکنی، ارتباطات فقط اینترنت تلویزیون هم هست، خب سریال جمون بود، ما جمون نبینیم نمیشه که، پژمان نبینیم، سریال مثلا اولین انتخاب نبینی، اونا رو باید ببینیم که ما ارتباطات بود اونا. ما خدایا به ملائکه تام بگو بقیه اخبار رو خوب بیارن، ما بیشتر در قسمت ارتباطات ویدئویی فعال بودیم، سریالا رو میدیدیم که اگه نکته‌ای داره زود به بقیه تذکر بدیم. بعد خدا هم میگه واقعا نمیدونستم اینقدر اینجوریه. خب یا شاید مثلا خدا بگه واقعا بعد اینجوری شما رو اجازه بدن بهش برو بهش. من به شماها قول میدم ان شاء الله شما رو زنده زنده و بنده هم همینطور میگیرن، پوستمون همجور زنده زنده میکنن، از بس امکانات در اختیار ما هست و جسارتاً هیچ غلط مفیدی نمی کنی، همینجور ماست. شما کاری کردی؟ ما که در این حرف نیستیم که فلان. همه الحمدلله معتاد نانوشته ایم. خب بیحال و خمار و دشمن چجوری داره کار میکنه؟ میاد مشهد، چسبیده به مشهد تو شهرهای ییلاقی و قشلاقی اطراف، میره وهابیت مسابقه برگزار میکنه، سوره توحید درس میکنه، حفظ میکنه، حج، حج واجب جایزه میده در 15 تومن که یارو فقط بره اونجا، رفقا اونجا بگیرن کار کنن برگرده. بیخ گوش امام رضا علیه السلام. خب بعد من و شما چی؟ شما چی کار میکنی که مردم با دین خدا، مردم با امام صادق، با امام حسین آشنا شن؟ ما یه طرحی البته تو ذهنمون هست، ببین طرح رو ول کن، به جان خودم میترسن یه باری امام زمان بیاد بعد دیگه کلی کارا مونده. خب بعد اون وقت دیگه وقت نیست حالا برگردیم دوباره کلی کارا رو انجام بدیم، هیچ معلوم نیست چه اتفاقی میخواد بیفته. ما زمانی برای تلف کردن نداریم. خدایا تو شاهد باش، من به اینا گفتم که بابت امکاناتی که در اختیارتونه ازتون سوال خواهد شد بعد ما شما انشالله به قیامت. اجبار نیل به غایت در قیام. امام صادق علیه السلام چند تا راه داشت؟ بفرمایید. دوره امام صادق علیه السلام در ابتدا این فضا علمی ایجاد شد، بعد که بن العباس مستقر شد نتونست اینو به هم بریزه، اما کاری که کرد این بود که حضرت و یارانش، نه شاگردانش، و یارانش رو به شدت گرفت زیر نظر و زیر فشار. یعنی اگر یک کسی غیر از شاگردای حضرت میومد یه سوالی پرسید، میرفتن سمیدن این چیه، از کجا اومده، چرا اومده، سوالش چیه، حالا طرف چه سوالی داره. مثلا خواهد سوال بسه، مثلا شیعیان شما در طبرستان گفتن که ما داریم سلاح سن میکنیم، همین ادامه بدیم یا وجوهات بفرستیم برای شما؟ اینو در جمع شهر زانتری بود، آقا ما داریم برای شما سلاح سن میکنیم. حضرت میگن که انا لله و انا الیه راجعون، چون کشتنش دیگه تموم شد. امام حسین علیه السلام چند تا راه داشت، چند تا کار میتونست بکنه؟ یه تو فقط قیام. نه یه کار دیگه هم میدونست بکنم، میدونست بیعت کنه با یزید. گفتم امام حسین، نگفتم که امام حسین یه راه بیشتر نداشت به عنوان امام حسین و به امام یه کار بیشتر نمیتونست بکنه، اون این بود که خونش رو فدا کنه، بیاد وسط، خون مطهر خودش و یارانش رو بده، علم اسلام رو سفت کنه بره. فقط همین راه رو داشت، راههای دیگه به امام حسین نمیخوردن. راهی بود برو یمن، برو بیعت کن، یا برو گوشه فرار کن، اینا بودن. ولی امام حسین علیه السلام علی این کارا نه، امام حسین فقط میتونست قیام کنه. امام صادق علیه السلام اجباری به قیام نداشت. یعنی حضرت برای این که غایت خود را برآورده بکند نیازی نداشت که حتما جان خودش رو به خطر بندازه، امکان نش و ایجاد فضای فکری داشت. چرا؟ چون فضای علم‌آموزی از زمان امام باقر علیه السلام آغاز شده بود، آگاهی مردم بالاتر رفته بود، الان فضا مهیای این بود که امام صادق علیه السلام یکی دیگه از قطعات پازل امامت رو کامل کنه. خب اینو کامل نکنه بگه نه، الا ولابد من میخوام قیام بکنم. اگه حضرت این رو بگه، این شبهه به وجود میاد که حضرت دنبال غایت نیست، دنبال چیه؟ دنبال دله؟ من باید مثل جدم قیام کنم. آقای محسن شما الان قیام کنید، خونتون هدر مهم نیست، فقط باید مثل جدم باشم. آقا شما یه وظیفه‌ای داری، یعنی چی میخوام مثل جدم باشم؟ مگه الان دیده مثلا کدوم امام شکل امام محسن مثلا میخوام به اونا مدال بدیم یا یه مسافرت مثلا تفریح بفرستیمشون؟ شما هدف و غایت هدایت الان هدایت با چی برآورده میشه؟ موظف اون کار رو بکن، نه که امام صادق خب بسیار خوب من این کارو میکنم. امام صادق باید این کارو میکرد، اگر کاری جز این میکرد به غایت خودش نرسیده بود. و چهارم، یاران امام حسین علیه السلام به امام صادق علیه السلام. امام حسین علیه السلام یار داشت؟ داشت؟ بله. چند تا؟ اول بیشتر بودن، در نهایت قول مشهور 72 تا، اما 72 تا دیگه چی بودن؟ یار بودن. امام صادق علیه السلام، آقای امام صادق علیه السلام خدا رو شکر 40-50 هزار تا شاگرد، اگه منظور همون 4000 تا، امام صادق علیه السلام 4000 تا شاگرد داشت، نه 4000 تا یار. در اومد به حضرت گفت خیلی این تیپ داستان به انواع مختلف اتفاق افتاده و نقل شده. در اومد سراغ حضرت، آقا جون قربون شما بشین، دور شما بگردیم، شما امام ما شما رو دوست داریم. حضرت گفتن خیلی خوب، آیا حرکتی تلاشی دوستان رفقا برای بچ اینا سلاح حرکت کنیم؟ حضرت گفتن وقت داری؟ آیا دوری بزنیم؟ راه افتادن رفتن رسیدن به جایی که گوسفندا داشتن چرا میکردن. حضرت اشاره کردن به طرف، گفتن فلانی، دست موبرشون رو گرفتن به سمت گوسفندا، فهمیدن به تعداد این گوسفندا یار داشتن، قسم خوردن که قیام میکردن. راوی میگه گوسفندا رو شمردن. این داستان بز اومده، عدد بز، بز در زبان عربی بین 3 تا 10 رو میگن. خب برخی گفتن 12 تا، اونایی که زیاد گفتن 40 تا، اونایی که دیگه وحشتناک گفتن 70 تا. خب بیشتر گفتن بز بین 3 تا 10 تا، برخی گفتن 12 تا. حضرت گفت به خدا قسم به تعداد این گوسفندا یار داشتن معطل نمی کردن. باز نمونه این که در مورد امام رضا علیه السلام با برخی تفاوت ها اومده، اومدن در خونه حضرت، گفتن آقا با آقا فرمایید شیعیان اومدن، آقا شیعیان اومدن، در بگوشایید و خدمت برسیم. حضرت هم بودن کیه؟ گفتن میگن آقا شیعیان طبیل نشد. هر چی باستن آقا چی شد ما شیعیان رو بیان؟ آقا چی نمیگن؟ آقا راحت شدن برای دنیا برن شمالی، آقا این فردا میه رفت فردا اومدن سلام علیکم آقا شیعیان اومدن، بفرمایید خدمت آقا که شیعیان اومدن. حضرت هم بودن کیه؟ دام میگن آقا شیعیان. حضرت هم باستن این امام معصوم مهمون حبیب خدا فلان چه برخوردیه؟ بگم باستن خبرش رفت. روز سوم دوباره اومدن، آقا فهم شیعیان اومدن، شیعیان واقعی اونا. حضرت فرمودن بگید بیانداخت. اومدن آقا ما 3 روز اومدیم، چه وضعیته؟ شما دوست داریم ارادتمند این فلان. حضرت فرمودن شما چی؟ گفتم ما شیعیان شما ایم. به اولی گفتم بار تو تنور بینه، بار تنور تنور سار تو می تنور برم که می سوزن که. حضرت مگه نمی شیعی مایی؟ بار تو تنور بینه. داغه دیگه آدم داری بینیم توش که می سوزیم. یه بر راه رسید، السلام علیکی هرمس علیکی، همه تو بودم بار تو تنور. اصلا نگاه نکرد به امام صادق، یعنی گفت السلام علیکی هرمس، همه بودم برو تو تنور، دیگه به تنور نگاه کرد، رفت تو تنور. یه بر شد آقا الان سوخ فلان. عزیز من، اون کسی که به آتش میگه یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، خب اون ابراهیمی که خدا آتش رو براش سرد کرد، ارادش در اراده این آدمی که تو میگی برو تو تنور متجلیه. چی داری بر خود میگی؟ بعد حضرت فهمیدن نگید شیعه مایید، بگید مایید ما رو دوست دارید، ما شیعه هستیم یا نه. با این اوصافی که گفتید راست شو بخواید، ما یه حرف همینجوری خودمونیم. شب جمعه هفته آینده، شب عید قدیر هم بسی سیدا، حالا بین روز کلاس خوب شده دادم اون برد کنم که پنجشنبه شب خوابیدیم، مثلا ساعت 2 شب، مثلا ساعت 11-12 خوابیدیم، یه نفر آروم میزنه سر دوش، چشمونو باز میکنیم، این یه قیافه خیلی دوست داشتنی میگانی، شما امام زمان هم بلند آقا قربون تو بزنیم، دستون رو بزنیم، پاتون رو بزنیم، خوشحالی عشق بلند. در خدمت لباس همون میپوشن، راه میبوزن خدمت حضرت، آوریم راه میفتیم میریم. خب مثلا ما همین شرک قدس اشخالی هستیم، شرک قلب. خب میریم اونجا و حضرت میگن خب ساعت چند الان؟ میگن 2:30 نیمیشه. آقا قربونتون برم، چقدر نورانی. چون حضرت میگن آروم کسی بیدار نشه، از این ساختمون برو بالا. من که رفتم میری بالا، اینجا هم یه پشتش نردبون استرس، از این میری بالا، من که رفتم خودتو با سر بنداز پایین و همین برم برای خودم بندازم. آره آقا خب دکترای حقوق دارم، بعد که قیام محقق بشه وزیر دادگستری میتونم باشم، یا قاضی باشم، یک شهر باشم، احکام باشم. حضرت میگن نه، برو از ساختمون بالا، بعد که من رفتم خودتو بنداز. آقا نمیشه فردا صبح باشه آقا مردم رسانه میکنن اینو به خاطر ما؟ نه آقا خودتون لاقل باشید، من جلوی شما رویه داشته باشم خودم بندازم. آقا میگه نه، تنها خودتو بنداز، اصلا تو امام زمان نیستی. لا تلقوا بایدیکم الا تعلق، خدا گفته با دست خودتون خودتون رو برکت نندازید. حضرت میگم خدا نگهدار. خب ما گفتیم و رد شدیم با شوخی خنده، اما این که کی میتونه ادعا بکنه که من شیعه ائمه هستم که اگر امام زمان اربعین، نمیخوام از اون کار وحشتناک کنم و خوشم نمیاد از این پیامکایی که میزنن، بله شما امام زمان رو میکشید چون شما مثل اهل کوفه هستین. حرف ما فشار میده، کی گفته ما اهل کوفه ایم؟ ما بلا شک از امت رسول الله بالاترین، ذره ای تردید نکنید. خب صد تا مثال هم داره، ولی نکته اینه آیا ما اگر امام زمان بیاد همشی پروپیمون و حزب الله در خدمت امام زمان هستیم؟ آها اینجوری گفتید، ما دلمون خالی شد. اصلا دلت خالی نشه، برای اینکه مطمئن شیم اون موقع ما همونی هستیم که امام زمان میخواست، یه کار بکن. مساق این حدیث شو که توی چیزم عرض کردم، توی بحث عبادت عرض کردم که من عمل به ما یعلم علمه الله ما یعلم. واجب و حرام تو دقت کن. خب نه، ما واجب و حرام منتظر باقی میشی؟ میشی، چون اگر واجب و انجام دادی، حرام و ترک کردی، خدای برکتی به وجودت میده. حق و باطل رو میشناسی، حق و باطل رو که شناختی خوب میتونی اینا رو تفکیک کنی. اگر حق و باطل تفکیک شن و برای مردم هم تفکیک بشن، بلا شک امام زمان بلا معطلی میاد. بذارید بعد از حماسه حسینی انشالله با قیام انقلاب برسیم. اون کاری که ما باید بکنیم که امام زمان بیاد، خط حق و باطل رو تفکیک کنیم. چه جوری؟ خودمون اول حق و باطل رو بفهمیم. چی میفهمیم؟ وقتی از وجود ما یک نوری ساطع بشود که آن نور محصول انجام واجبات و ترک محرماته. اگر به اینجا برسیم، اون ایجاد میشه، اون ایجاد بشه، ما خواهیم توانست انشالله اگه نیمه شب امام زمان بریم آقا بندازم به روی چشم، خدا یه بار دیگه اجازه بدید من صورت ماتون رو ببوسم، دوستان خدا میرم بالا خدا میندازم با خیال راحت. البته بگم تو خودت میندازی، بعد هم اونا تو رو نگه داره، ولی میخواد ببینی تا تهش هستی یا نیستی. اونم که رفت تو تنور صحیح و سالم از تنور اومد،